بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه اصلاد مردی کتاب الحج بحث تلوک احرام جلسه 844 چهارشنبه مورخ 3/8/96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که جمعی از فقها مثل صاحب جواهر، مرحوم نائینی و جمعی از آقایان فرمودند موضوع حرمت لبس المخیط است به خاطر اجماع و نه نصوص خاصه. در رابطه با بحث اجماع عرض ما این است که اجماع المتقدمین قبل از زمان شیخ طوسی وجود نداره. تا ما به این اجماع تمسک کنیم، شما ببینید المقنع فی الفقه از شیخ صدوق را هیچ نامیشون از لبس مخیط نمی برد. این لبست قمیصاً فشقه و اخرجه من تحت یدیک، من تحت قدمیک، لا بأس ان تلبس التيلسان المضرور وانت محرم. هیچ اسمی از این که لبس مخیط بر محرم حرام است در کلمات شیخ صدوق وجود نداره. شیخ مفید در مقنعه، باز مراجعه کنید، دیشب آقای جعفری هم اشاره میکردن، مراجعه کنید مقنعه رو، هیچ اسمی از عنوان لبس مخیط شیخ مفید در مقنعه ذکر نمی کند. و لباس الذی یزید علی صوب الاحرام کالقمیص و السراویل فان لبس قمیصا بعدما احرم فلیشق جیبه و ینزعه من قبل رجله. ما به ایدینا از کلمات ابن جنید، ایشون هم اشاره‌ای به حرمت لبس مخیط نداره، لذا فقها نزدیک به عصر نص اتفاق نظری بر این معنا ندارند که ما یک اجماع تعبدی رو بخوایم برداشت کنیم و استفاده کنیم. این نکته که در کلمات صاحب جواهر و تعلقه مرحوم نائینی بود که مدعیان اجماع کثیرند، سوال ما اینه کدام کثیرند مدعیان اجماع؟ دو مدعی اجماع داریم، یکی ابن زهره در غنیت النزوع، یکی هم علامه در تذکره. و متأخرین که به تبع اونا اجماع را اشاره کردن میگن اجماعا، کما اینکه علامه در تذکره میگه. کدوم جماعتی کثیره؟ یه وقت سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، عرض کنم که شیخ صدوق لونی از اجماع بگه، خب اینا رو ضمیمه کنیم به هم بگیم اگر ما تحصیل نکردیم اجماع رو، این بزرگان قریب به عصر نص ادعای اجماع میکنن. و انتصار مرحوم سید، و این سید قائل به لفظ مخیطه اشاره میکنه ولی اجماع ذکر نمیکنه. سید که در انتصار ممن فردت به الامامیه یا خصوصیات ویژه یا نقل میکنه این موارد رو، هیچی از اجماع حرفی نمیزنه مرحوم سید مرتضی. مدعی اجماع ابن زهره در غنیه علامه هلی در تذکره. این مدعیان اجماع کثیرن، کجا کثیرن؟ این هم ما کثرتی پیدا نمی کنیم. از فعلا ذالک، خود مدعی اجماع که مرحوم علامه هلی اجماع رو اجماع تعبدی نمی دانند، اجماع رو مرحوم علامه هلی به عنوان برداشت از روایات مطرح میکنه که علما از روایات اینجوری برداشت کردن. خب بله، میخواد بگه مستند داره این اجماع، مستندش روایاته، تازه اونم برداشت از روایاته. خب برداشته دیگه، همین الان اشاره میکنی. کلمات علامه رو در تذکره ببینی، ایشون بعد از این که میفرماید یحرم علی المحرم الرجل لبس الثياب المخيطه عند علماء الامصار، بر مرد پوشیدن جامه مخیط حرام عند علماء الامصار، همه علمای همه شهرها، مصرها، همه جا اینو گفتن. روایاتی رو از طریق عامه نقل میکنه، بعد روایت امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه، لا تلبس و انت ترید الاحرام صوبا تضره ولا تدرعه ولا تلبس سراویل. بعد عبارت ایشون اینه، وقد الحق اهل العلم بما نص النبي عليه ما في معناه. اهل علم ملحق کردن به اون چه پیامبر اکرم در حدیث فرموده است چیزای دیگری اینه که به اون معنا هستند. تو کلام ابن رشد هم آمده بل تو کلام ابن رشد هم هستش، یعنی که انه علامه هم اینو تأیید میکنه، میخواد بگه آقا استحسن برداشت از روایته. روایت پیامبر گرامی تو خوندیم که اهل سنت هم سهای سته مدرک اصلیشون همون روایتی است که پیغمبر 4-5 مورد رو ذکر میکنه، میگن در حال احرام اینا رو نپوش. مرحوم علامه هم توجه داره، میگه روایت عند العامه که نداره لبس المخیط، روایت عند الخاصه هم که روایت امام صادق علیه السلام نداره لبس المخیط. پس از کجا آمد؟ وقد الحق اهل العلم بما نص النبی علیه ما فی معنا، اون چی به همون معناست. یعنی که ان اهل علم از این 4-5 مورد یه قدر مشترک گرفتن، گفتن اگه قمیص حرامه، سروال حرامه، عرض کنم قبا حرامه مثلا، پس قدر مشترکش اینه که مخیط حرامه. وقد الحق اهل العلم به ما نص النبی علیه ما فی معنا، اون چی در معنای این مواردی است که پیغمبر فرموده است. پس اگر علما گفتن لبس المخیط یه برداشت از این روایات خاصه، خب ما جلسات قبل بررسی کردیم میتونیم همچه برداشتی کنیم از این روایات که لبس مخیط؟ وقتی روایت میگه تیلسان مزرور نپوش، اونم دوگمه هاشن انداز. وقتی روایت میشه میگه اگر صبح خواستی بپوشی منکوسن و مقلوبن بپوشش، اجازه داری مقلوب بپوشی، کفارم نداره، خب میتونیم بگیم این روایات دلالت میکنه لبس مخیط حرامه. فعلیه دقت کنی، به نظر ما اجماع تعبدی هم که به خاطر این اجماع فقیه بخواد فتوا بده وجود نداره. خب حالا در این جمع‌بندی مطلب پس چه باید گفت؟ اجازه بدید کلامی رو از مرحوم محقق داماد در کتاب الحج جزء دوم صفحه 417 نقل کنیم و نقل کنیم بعد به جمع‌بندی برسیم. مرحوم محقق داماد بعد از این که قبول دارند روایات لا صریحاً ولا ظهوراً دلالت نمی کنه که موضوع لبس مخیط است و قبول دارد که اجماع تعبدی هم در مسئله نیست، شاید تنها کسی که توجه داشته قدما اجماع در مسئله ندارن مرحوم محقق داماد. فرمد کدوم اجماع؟ بعضی از قدما اصلا ساکتن هیچی نگفتن، شما چطور میگید اجماع؟ لکن معذالک ایشون دو نکته رو ذکر میکنن، یکی مربوط به روایات یکی مربوط به اجماع. با توجه به دو نکته ادعا میکنن، ما هم میگیم موضوع لبس مخیط است. این دو نکته ایشون مهمه، اینا رو اشاره کنیم، نقد داریم نقد کنیم، بعد به جمع‌بندی برسیم. نکته اول، ایشون میفرماید فقیه متتبع اگر روایات باب رو بررسی کنه میتونه حدس بزنه که ملاک حرمت دو تا ملاک است. بر محرم چه لباسی حرامه دو تا ملاک داره، یکی ثوب مدرع نباشه، یکی هم مخیط نباشه. خب مدرع که حدث لازم نیست، نفس روایته لا تلبس ثوبا مدرعا. مخیط رو چجور حدث زده ایشون؟ با این که خودشون میگن نه صریح روایاته و نه ظهور روایات که لبس مخیط حرامه، ایشون سه روایت رو ذکر میکنن. از هر کدام یه برداشت دارن، نتیجهش این حدث میزنن که لبس مخیط موضوع حکم. روایت اول، حتما عبارتاشون هم خودتون مراجعه بکنید، صحیحه محمد ابن مسلم باب نهم از ابواب بقیه کفارات احرام، حدیث یکم، عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء. مضمون روایت اینه، محمد ابن مسلم میگه امام فرمودن اگه محرمی نیاز داشت چند قسم جامه بپوشه، حضرت می فرمان علیه لکل سنف منها فدا، برای هر کدوم باید یک کفاره بود. این متن روایت. حالا برداشت ایشون چیه؟ ایشون می فرماین از این حدیث که بر مطلق سیاه کفاره بار شده، معلوم میشه مطلق السیاب ممنوع محرم بپوشه، تنها ثوب مدرع نیست، مطلق السیاب ممنوعه. مطلق السیاب چرا ممنوعه و کفاره داره؟ دلیلی نداره جز مخیط بودن. چون سیاب مخیط است لکل صنف منها کفارتو، نه چون مدرع است، اسمی از مدرع بودن نبرده. عرض ما این است که البته نسبت به این روایت خودیشون هم یه تردید دارن، عبارتشون زیل ببینید. عرض ما این است که کدوم اطلاق در این روایت؟ روایت در مقام بیان این است که هر جامعه ممنوعی رو که پوشیدی یه کفاره داره. ولی کدوم جامعه ممنوع است؟ روایت در مقام بیان این نیست شما اطلاق گیری کنید. روایت در مقام بیان کفاره است. شاهد بر این که مقصود از ثیاب در اینجا ثیاب مخیطه نیست، ثیاب ممنوع است، این است که اصلا به خود لباس احرام در روایات صوب اطلاق میشه. اینو خوب دقت کنید، نتیجه رو ببینید چه جور میخوایم بگیم. انبوه روایات این باب رو مراجعه کنید. سألته عن المحرم تصیب و صوبه الجنابه، سوال کردم آقا محرمی تو لباسش جنوب شده چیکار کنه؟ امام میفرمان لباسش بشوره دوباره تنش کنه، و یعنی لباسی که تو حال احرام میتونه بپوشه. سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها و غيرها، سوال کردم آقا محرمی لباس احرامش با لباس غیر احرامش کنار هم گذاشته است، مثلا او تیب داشته آیا مشکلی داره یا نه؟ امام میفرمان مشکلی نداره. سألته عن الرجل يحرم في ثياب وسخ، در یه جامعه وسخ چرکی محرم میشه، اشکال داره؟ امام میفرمان نخیر. عن الثوب المعلم هل يحرم فيه المحرم؟ قال لا بأس. عن الثوب المسبوغ هل يحرم فيه؟ قال لا بأس. دقت کنید، ثوب یعنی مطلق پوشش، به ازار و معذر هم ثوب اطلاق می شود. وقتی ثوب مطلق پوشش بود، خب این روایت میگه انواع جامه رو پوشید برای هر کدام کفاره داره، یعنی انواع جامه ممنوعه. حالا تو روایت آمده جامه ممنوعه چیه؟ آمده توش چیه جامعه ممنوعه که شما اطلاق گیری میکنی؟ روایت میگه جامعه رو پوشی کفاره داره. خب در مقام بیان کفاره است، لکل سنف من السیاه، در مقام بیان این نیست که کدوم جامعه ممنوع است کدوم جامعه ممنوع نیست. ما به این کاری نداره، ما میخوام بگیم اطلاق نداره. در مقام تو اصول خوندیم وقتی در مقام بیان حکم آخر است اطلاق معنا نداره. در مقام بیان اینو حکم میبود بله، ولی در مقام بیان حکم کفاره است، این که اگر جامعه ای رو پوشید لکل سنفن کفاره داره، ولی کدوم جامعه ممنوع است کدوم نیست در مقام بیان این معنا نیست. لذا این روایت خودشون هم که ذکر میکنن زیدش میگن البته مثلا ممکنه بگیم این روایت در مقام بیان نیست، در مقام بیان کفاره است. این یک حدیثشون که خودشون هم تردید دارن در این که دلالت میکنه یا نه. حدیث دوم، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا لبست قمیصا و انت محرمون فشقه و اخرجه من تحت قدمیک. اگه محرم در حال احرام قمیص پوشید، پیراهن پوشید، باید او رو چاک بده، از پایین پاش بیرون بیاره، از بالای سر بیرون نیاره، چون سرش پوشیده میشه و پوشیده شدن سر محرم حرامه، باید از پایین پا او رو بیرون بیاره. مرحوم محقق داماد میفرماین اگر صوب مدرع ملاک بود نه مخیط، خب به شکل دیگه هم میتونست اجتناب کنه. امام میفرمودن آستیناش رو ببر تا صوب مدرع نباشه. راه دیگه داشت برای اجتناب از صوب مدرع محقق داماد میفرمایید. این که امام فرمود چاک بده لباس رو از تن در بیار، این معلوم میشه مخیط بودن مشکل داره، بلا چرا بگن راه چاره فقط این از تن در بیاری؟ معلوم میشه مخیط بودن مشکل داره. اون جد دیگه، اون دیگه از بالا در نیاره دیگه، اون که تنشه آستینا چقدر کنه که مدرع نباشه. حالا مدرع رو بعد معنا میکنی، حالا فعلا میتونه یک کاری بکنی قمیصش مدرع نباشه. چرا امام میگن حتما در بیار، حتما در بیار؟ به خاطر اینه که مخیط بوده. عرض ما به ایشون این است که اصلا قمیص عنوان خاصی است که پوشیدنش حرامه. تو روایات هم آمده تصریح شده قمیص نپوش، چه مدرع باشه چه نباشه، چه مزرور باشه چه نباشه، چیزی که برش قمیص اطلاق بشه روایات میگه حرام پوشیدنش. این ظاهر روایاته. لأنه مخیطون رو از کجا در آوردید شما؟ از کجا فهمیدی؟ کدوم روایت گفت القمیص حرام لأنه مخیطون؟ تو روایت نداره که. خب قمیص عنوان حرامه، ما در جنبندی روایات هم گفتیم چهار عنوان بهش اطلاق شده نباید بپوشه او رو محرم. ما میگیم نباید بپوشه، مخیط باشه یا نباشه. لذا اگه قمیصی بود بافتنی بود محرم نباید بپوشه. اگه قمیصی رو از نمد درست کردن محرم نباید بپوشه، چون در روایات هم ده لا تلبس قمیصن، اطلاق هم داره هیچ قمیصی رو چه مخیط باشه چه نباشه قمیص نمیشه پوشید. این که شما میگید قمیص رو نمیشه پوشید لأنه مخیطه، پس بعد بگید مطلق مخیط حرامه، یا از کجا استفاده کردید؟ این هم قابل استفاده نیست. روایت سوم، آخرین روایت، ایشون میفرماین روایاتی داریم که بعدن هم ما بررسی میکنیم، محرم منطقه و همیان رو میتونه به کمرش ببنده. منطقه و همیان دو تا ابزاری بوده برای نگه داشتن پولا داخلش. روایاتی داریم، راوی میگه منطقه همیان، امام میفرمان بله خب پولات چجوری؟ بعد از خدا توکل در حج به این پولاست، وقتی اینا رو رها کنی مثلا بذاری تو ساج، تو مکه خودت بری تو عرفات و منا یکی بیاد ببره بر همیان ببن، منطقه ببن، اشکال نداره. ایشون میفرماین سؤال از این که منطقه و همیان جایز ببندم یا نه، به خاطر این است که ارتکاز متشرعه هست که لباس مخیط حرامه، نباید بپوشی. حالا میاد از امام سوال میکنه آقا در حد همیان هم لباس مخیط نپوشم. امام علیه السلام میفرمان این اندازه اشکال نداره. پس از این روایات فقیه متتبع به تعبیر ایشون حدس میزنه که آن چه حرام است عنوان مخیط است. عرض ما این است که این طائفه سوم به هیچ وجه دلالت بر این مدعا نداره. ایشون ادعا میکنن سؤال از منطقه و همیان به این جهت است که لباس مخیط بپوشیم به این اندازه یا نپوشیم. اصلا این نیست، جهت دیگه داره، جای سؤال هم داره. اون جهت دیگر این است که در روایات باب مراجعه کنید، یه بحثی است که لنگو که محرم به کمرش میبنده چجوری لنگو محکمش کنه؟ گره میتونه بزنه؟ گره به کمرش بزنه؟ بیاد گره بزنه به شانه هاش معذرشو؟ یه عمامه روش ببنده که بتونه لنگشو نگه داره چکار کنه؟ یکی از راهاش اینه که منطقه و همیان ببنده. خرابی میاد از امام سوال میکنه. روایت دیگه داریم سوال میکنه عمامه به کمرم ببندم یا نه؟ عمامه که مخیط نیست که. شما میگید این سوال میکنه حتما علتش اینه، ارتکاز متشرع اینه که مخیط به این جهت سوال میکنه. از کجا ارتکاز متشرع مخیط شما آوردید؟ نخیر، چند سوال داریم معده رو گره بزنه یا نه برای نگرش داره، به کمرش گره بزنه یا به شانش هم میتونه بلند بگیره بیاره به شانش، به گردنش گره بزنه. مثل بچه ها رو که ختنه میکردن این لنگشون رو به گردنشون گره میزدن، حاجی برای نگه داره این لنگشه میتونه بیاد به گردنش گره بزنه یا نه، یا به کمرش گره بزنه، یا امامه روش ببنده، یا منطقه و همیان ببنده. خب جایی سوال هست دیگه. راوی سوال میکنه منطقه ببندم یا نه؟ اونم مثل امامه بستن مثلا درست نیست. امام میفرمان ای بی ندار، منطقه و همیان ببند. فعلیه حالا اینا ممکنه، ولی اصلا ظهور در این معنام نداره به نظر ما. اون روایات رو ببینید، اون سوال اصلا توقیع شریف حالا سندش قبول ندارید. میگه آقا معذر رو چجور گره بزنم، چکارش بکنم؟ بالاخره این علامت سوال بوده، الالان هم هست. بالاخره اونای حج رفتن میدونن بنده خدا میخواد بره رمی جمرات تو اون شلوغی ها، میخواد معذرش حفظ بشه. بالاخره چجوری حفظش کنم؟ یکی از راهاش هم اینه کمربند میبندن، کمربند پولم توش میذارن، زمنان ازار و معذرشون هم حفظ میشه. بالاخره یه حتما بگیم ارتکاز متشرعه در مخیط بودن حرام است، لذا گفته همیان ببندم یا نبندم. نخیر، نه ببینید، ممکنه این احتمال هم باشه. روایت داریم، روایتی هم اینجا داریم، پولش در صوب احرامش نگه داره یا همیان ببنده. امام میفرمان همیان ببنده اشکال نداره، ولی حتما دلیل این نیست. ببینید، حتما دلیل این نیست، ممکنه اون احتمال باشه. بالاخره نمیتونیم یقین، بله اگه در روایت قرینه‌ای برای معنا میبود، شما میخواید حکم علل اطلاق ثابت کنید، شما قرینه‌ای میداشتید که راوی سوال میکرد آقا همیان که دوخته من ببندم یا نبندم؟ امام میفرمودن ببند. خب بله، ولی این ارتکاز از کجا؟ از کجا؟ احتمال دیگه است درش، احتمال دیگه است درش. امامه ببندم دور کمرم برای چیه؟ سوال میکنه تو همین روایت امامم ببندم دور کمرم یا نه؟ خب ازاجا الاحتمال بطل الاستدلال، ظهوری در این نداره، ولی برای حفظ پول، ولی ظهوری در این نداره که چون مخیطه این کار رو بکنم یا نکنم. این ظهور در این معنا نداره واقعا. وچه دیگه حفظ معذر باشه. ضمن حفظ پول معذر هم حفظ بشه. عیبی داره این کار بشه؟ نه. خب یه از روایت که ما استفاده نمی کنیم. نتیجه این که به نظر ما نکته اولیشون که از این روایات حدس بزنیم که عنوان لبس مخیط عنوان حرام است، انصاف این همچه حدسی که ظهور ساز باشه فقیه بتونه او رو بعد موضوع حکم قرار بده فتوا بهش بده نداره. نکته دوم در کلام مرحوم محقق داماد به نظر میرسه ایشون این برداشت حدسیشون از روایات رو متزلزل میدونه. میفرماین یه شاهد قوی تر ما داریم که از همه یه حدسای گفتیم قوی تر است، که این شاهدشون بر میگرده به اجماع و سیره. میفرماین ادعامون این است که ما به یه نحوی میخوایم بیان کنیم که سیره قطعیه در زمان اهل بیت و معیده این بوده است که موضوع حرام لبس مخیط است. حالا دیگه بیان ایشون رو ببینید، کتاب الحج جلد دوم صفحه 420، ایشون یک نگاه تازه‌ای به سیره دارن. یه بار دیگه این نگاه ایشون ما نقد کردیم در یه جای دیگه، ویژه ایشونه این نگاه خاص رو به سیره دارن. عبارتشون رو ببینید، انشالله شنبه توضیح بدیم، ببینیم اون شاهد قوی ایشون دلالت بر این معنا داره یا نه. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.